أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در مسئله سؤالی که مطرح کردیم و اون این که اساساً تشیع از چه زمانی به وجود آمد، تشیع اصطلاحی، تشیعی که 4-5 رکن داره که دیروز اشاره بهش کردیم، بحث سابق بیان کردیم که همون نص و عصمت و 12 و زنده موندن امام ثانی عشر، این ارکان اساسی تشیع از زمان شیخ مفید. حالا تأکیدم میکنم از زمان شیخ مفید، برای اینکه قبل از او این مطالب بوده، ولکنه به طور یک تئوری کلامی بیان نشده بوده. لذا تعبیر بزرگان که اونای اهل تحقیقن میگن تشیع اصلش بغدادیه. مقصودشون هم از بغدادی چیه؟ شیخ مفیده. نه شیخ مفید، نه سید مرتضی، نه شیخ مفیده. و واقعا شیخ الطائفه ایشونه. حالا به چه دلیلی طوسی شیخ الطائفه شده در جای خودش باید بحث کنیم. چرا تبلیغات شیخ الطائفه رو برده برای طوسی، اون یک بحث جای دیگرشه. با اینکه معلوم است که طوسی در کلام اونطور نبوده، عنوان اصلیش کلام نبوده، عنوان اصلیش چی بوده؟ فقه بوده. اینم حالا یک مسئله در جای خودش باید بحث بشه. اونی که مبانی اصلی تشیع را بنا ریخته و استدلالای عقلی براش انجام داده کیه؟ نه اینکه میخوام بگم قبلش نبوده، نه، امکان داره از زمان هشام بن الحکم بوده، لکن یک تئوری کامل، یک مکتب تقریبا کامل در این 100 سال به وجود آمده، یعنی قرن 4 تا اواسط قرن 5 میلادی. و این 4-5 رکنم دیگه آقا در تشیع چی شد؟ تثبیت شد. لذا شما میبینید آقا هر کی آمد تشیع را میخواست اون مبانی اصلیشو بیان کنه، این 4-5 رکن بیان کرد. مثال برای شما میزنم، ببینید این شهید ثانیست. شهید ثانی آقایون در رسالت الایمانش که من این چاپ حجری را دارم، چند بارم به رفقا گفتم آه اونی که نسخه چاپ جدیدش رو پیدا میکنه یک نسخه برای ما بیاره، کسی الان لطف نکرده این نسخه برای ما بیاره، منم پیدا نکردم، لذا استناد میکنم به همین نسخه حجری قواعد الایمان شهید ثانی. بله؟ حقائق الایمان ببشه، حقائق. ببینید آقا ایشون میگه، ببینید آقا میگه بکونهم معصومین، این اصل اول دیگه، بکونهم منصوصا علیهم، این قرن دهمه ها، شهید ثانی قرن دهمه دیگه، بک ان الارض لا يصح خلو العصر عن امام منهم وانهم 12، این 4 رکن تمام شد. این 4 رکن به طور روشن اولین بار در بیانات کی آمد؟ شیخ مفید، همون هم قرن 4 و 5. بیایید علامه طبطبایی. دیگه ما از از قرن چهارم پنجم به قرن دهم به قرن چهاردهم ها، این تفسیر المیزانش به ترجمه آقای همدانی، ایشون میفرماید گوش کنید: از بیانی که گذشت چند مطلب روشن گردید در مسئله امامت. آیه 124 اینی جاعلک للناس اماما. یک، این که امامت مقامی است که باید از طرف خدای تعالی معین و جعل شود. پس چی آقا؟ نص. دو، این که امامت باید به عصمت الهی معصوم بوده باشد. معلوم شد؟ سه، این که زمین مادامی که موجوده موجودی به نام انسان بر روی اون هست، ممکن نیست از وجود امام خالی باشد. حیون یرزق امام ثانی عشر. حالا باقی را دیگه مسائل فرعیه، این ستار تا و انهم اثنا عشر هم دیگه بحثه، چون آیه 124 ربطی به عدد نداره و الا این چهار رکن دیگه چی شد؟ چی شد آقا جون؟ ها؟ از ضرورات شد، به تعبیر ما چی شد آقا؟ خطای قرمز شد دیگه. دیگه اینها قابل اجتهاد هست یا نیست؟ اینجاست که انشاءالله بعد از این ما نظرمونو بیان میکنیم آیا اینها قابل اجتهاد هست یا نیست. مشهور میگن دیگه چی؟ نیست، راه بسته. این بنا این بوده. حالا برمیگردیم به بحث اصلی ما. ببینید آقایون، ما درباره مکتب تشیع چهار قول، ابتدای مکتب تشیع چهار قول بیان کردیم. فرق این قولها با هم چیه؟ اگر میخوایم فرق این چهار قول رو با هم از هم جدا کنیم بفهمیم به طور دقیق، باید دو مقدمه را یا دو مطلب رو خوب دقت کنیم. مطلب اول، فرق بین مکتب و جریان. آیا تشیع یک جریانه یا اینکه تشیع یک مکتبه؟ اینم بحث اصطلاحی ها، که وقتی بعدن ما میگیم مکتب یا جریان، شما تو ذهنتون تحدید مصطلح باشه. آقایون، مهمترین بحث علمی تحدید مصطلحه، چون اگر مصطلح مشخص نشه، محل بحث و محل نزاع مشخص نمیشه. تحریر محل نزاع بحث اولش چیه؟ تحدید مصطلحات. لذا شما دیدی ما الان وقتی گفتیم تشیع اصطلاحی، مقصود از تشیع اصطلاحی چیه؟ این چهار پنج رکن. ما بحثمون رو اینه. لذا مطلب اول، فرق مکتب با جریان چیست؟ این کتاب دیدم آقا بهترین کسی بود که این دو اصطلاح رو از هم جدا کرده، تاریخ کلام امامیه، تاریخ کلام امامیه، حوزه ها و جریان های کلامی، رسول رضوی، اونجا رضوی به تعبیر عربیش آقاست، رضوی نشه. بله، اونجا ایشون در صفحه 31 ایشون تعبیرشون چیه؟ تعریف مکتب، که اونم از مصادر مثل فرهنگ معین و فلان فلان نقل میکنه. مکتب چیه آقا؟ دقت کنید، معنای لغوی مکتب که مشخص، محل نوشتن یا محلی که آدم اونجا چی؟ نوشتن و خواندن یاد میگیره. اما ولی در اصطلاح که الان میگیم ما چی؟ مکتب تشیع، مکتب تسنن یا هر مکتب دیگر، مجموعه اندیشه ها و افکار یک یا چند اندیشمند که دارای نظام فکری منسجم و جامع و مانع بوده و شیوه خاصی داشته باشند و در جمعی از فرهیختگان علمی نفوذ یافته و آنها این شیوه را در مباحث علمی و هنری برگزینند، مکتب نامیده می شود. الان تشیع مکتب هست یا نیست؟ بلا، یک مجموعه مبانی اعتقادی که جمله اعلام علما اون رو انتخاب کردن و دیگران رو به این چی دعوت میکنن و جذب میکنن. بله، نه پارادایم چیزی است. پارادایم چیزی دیگه است. بله، حالا اون اصطلاحات رو وارد نشیم چون پارادایم یک مطلب دیگری. همین اصطلاح آ در فارسی معادلش در عربی مدرسه است. لذا تعبیر میگن آقا مدرسه تو اهل البیت. مدرسه نه اینکه جای درس خوندن. مدرسه یعنی چی؟ یعنی یک منظومه مبانی اعتقادی کلامی و روش مخصوصی داره که یک مجموعه اون رو انتخاب کردن و دیگران به چی دعوت کردن و نفوذی داره در تابعین اون مکتب. دیگه آقا فرقی نمیکنه عددشون 5 میلیون باشه یا 500 میلیون باشه. این نکته رو متوجه بشید. گمون نکنید حالا هرچه عدد بیشتر شد مکتب چیه؟ قوی تره. هرچه عدد کمتر شد مکتب چیه؟ هیچ ربطی نداره. این بازی رو عموم مسلمان داره میگن. شما اقلیت، ما چی؟ اکثریت. آقا بحث مکتب ربطی به عدد ندارد. ربطی به چی داره؟ به اون مبانی. لذا تعبیر ازش میگه به مدرسه تو اهل البیت یا از اهل تسنن، اونها مکتب دارن. لذا میبینید علامه عسکری میاد کتابی مینویسه به عنوان چی؟ القرآن و چی؟ و روایات مقصود مدرستن کیه؟ شیعه و سنی. چون واقعا این یک مکتبه، اونم چی؟ اونم یک مکتبه برای خودش. حالا شما قبول دارید ندارید اون بحث دیگریه، اون بحث اعتقادات شخصی شما را کار نداریم. آیا اون مکتب هست یا نیست؟ بله اونم مکتبه برای خودش که شما عموما تعبیر میکنید آقا چی؟ فرقتین، فرقه. که این تعبیر به نظر شخصی مناسب نیست، چون اونی که این رو تأسیس کرده گفته آقا دو فرقه، فرقه تشیع، فرقه تسنن، ظاهرا ذهنش آقا فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، ذهنش اون بوده که بنده موافق این اصطلاحات نیستم. یعنی شما در معامله باید چی؟ نرخ تعیین نکنید آقا، بشینید بحث علمی کنید. حالا یا حق با مکتب شماست یا حق با چی؟ با مکتب دیگران. این اجازه اگر لطف کنید، در این اصطلاح مدرسه استعمال خاصی هم داره آقایون. لذا شما در بزرگان نجف تعبیر میکنن از مدرسه مبانیش نائینی، میگن مدرسه نائینی. مدرسه نائینی یعنی چی؟ یعنی اون مجموعه مبانی منسجم اصولی یا فقهیه کی؟ نائینی یا انصاری. مدرسه نائینی، مدرسه الانصاری، مدرسه خراسانی، مدرسه سید الخوئی، همین تعبیرها. یعنی مجموعه مبانی. این آقا چیه؟ مکتب. اما جریان، دقت کنید آقایون، اما جریان، تعریف جریان این است: حرکت فکری که بعد از پدید آمدن به حرکت تکاملی و توسعه خود ادامه می دهد جریان علمی میگویند. یعنی یک بذری کاشته میشه، شروع میشه و چی؟ به تکامل و رشد کردن تا به یک ثبات نسبی رسیدن. پس ببینید آقایون، جریان یا منتهی میشه به یک مکتب یا چی؟ یا منتهی نمیشه، از بین میره. خیلی جریان ها در صدر اسلام یا در عهد پیغمبر، در عهد ائمه به وجود آمدن، به وجود آمد، ولیکن چی؟ مکتب نشدن. طبری همون صاحب تفسیر و تاریخ از نظر فقهی خیلی قوی تر از ابو حنیفه و احمد و اینا، لیکن مذهب فقهیش مکتب شد یا نشد؟ نشد آقا، از بین رفت. شیخ اسد حیدر در کتاب الامام الصادق والمذاهب الاربعه میگه تقریبا در زمان امام صادق، این 50-100 سال زمان امام صادق و امام باقر و اینها، حدودا 150 مکتب فقهی بوده. مکتب نه، جریان فقهی بوده، فقها بودن. چقدر ازشون مونده آقا؟ 3-4 تا 5 تا 6 تا، زیدیه، اسماعیلیه، امامیه، حنابله، اینا مونده. پس هر جریانی مکتب چی؟ نمیشه. مراد از مکتب کلامی مجموعه اندیشه ها و افکار یک یا چندین متکلم در زمینه های اعتقادی است که علاوه بر داشتن سازمان تام و کامل و شیوه خاص در جمع دیگر از متکلمین نفوذ یافته و اون را در مباحث کلامی برگزیدند. این چی آقا؟ مکتب کلامی است. اما مقصود از جریان کلامی حرکت علمی است که در بستر مباحث اعتقادی و با حضور افراد متعدد پدید آمده و به سیر تکاملی و توسعه خود ادامه میدهد، ولی هنوز به ثبات نرسیده و منظومه فکری کامل و جامع چی؟ نرسیده و شکل کاملی به خود چی؟ نگرفته. مشخص شد؟ الان سوال مشخص میشه. آیا تشیع یک در ابتدای وجودش مکتب بوده یا جریان؟ چی میگید؟ قول دوم، اجازه بدید، قول دوم میگه چی بوده؟ مکتب بوده. پیامبر خودش اساس تشیع را با همه مبانی اصلیش، یعنی مسئله نص و مسئله عصمت و مسئله امام زمان و مسئله دوازده الخلفاء و من بعدی 12، پیامبر خودش اینا را جمع کرد تحت الکساء، قال اللهم ان هؤلاء، و برید جلو آقا. پس آقا اصول تشیع اساساً پیریزی و ترحریزیش از کی آقا؟ از کیه؟ از پیغمبره. و هرچی هم بعد از او شده مسائل جزئی و فروع دیگه. اصل مکتب اون زمان تشکل پیدا کرد، درست شد؟ اما قول دوم رو بگذارید. حالا قول دوم چی میگفت؟ میگفت تشیع آقا یک مسئله چیه؟ اصلا مکتب نیه، اصلا یک اختلاف سیاسی شروع شد، بعدن قول سوم، بعدن ائمه شیعه کوشش کردن اون رو چیکار کنن؟ مکتب کنن. شروع کردن و انجام دادن تا برسیم تا علمای عصر غیبت. عصر غیبت هم براش مبانی عقلی و کلامی درست کردن. قرن چهارم پنجم چی شد آقا؟ یک مکتب شد. درست شد؟ این قوله سوم. قول چهارم میگه نه آقا، نه ما قول دوم را قبول داریم که یک مکتب به وجود آمده بر دست پیغمبر، و نه قبول داریم که اساساً یک اختلاف سیاسی بوده بعدن چی شده یک مکتب کلامی، بلکه این بذر این مکتب را پیغمبر چیکار کرده؟ کاشته. بعدن ائمه اهل بیت و علمای عصر غیبت تا امروز این رو چیکار کردن؟ گسترش دادن. حالا گسترش دادن تا قرن چهارم پنجم مکتب کامل شد دیگه. آقا دیگه چی؟ درم چی؟ چی یاد؟ در چی شده؟ بسته شده. آقا اینجاست بنده اختلاف دارم با همه چهار قول اینها. حالا نمیگم چطوری شروع شده، بنده معتقدم مکتب بسته نمی شود، مکتبم باشه قابل اجتهاد. اینو دقت کنید، اگر کسی از شما سوال کرد، بحث من الان نیست که شما عصمت رو قبول دارید یا قبول ندارید. میگم آقا این خط قرمز نیست، باید کما اینکه در قرن اول و دوم و سوم بحث می شده، الانم باید چی بشه؟ بحث بشه. جناب عالی میرسید این که آقا معصومه، این آقا میرسه آقا معصوم نیست. اینو میگم ولی ایشون نمیگم. آقا اینو میگیم آقا که فردا نگنم درست. اون آقا میگه آقا ما دلیل قطعی 100% داریم بر ولادت امام زمان یک، و اینکه امام زمان زنده بوده دو، و اینکه تا الانم زنده هست سه، تا قیام فلان. اون آقا میگه آقا یه دلیل معتبری ما نداریم. آیا این بحث هنوز بازه یا چی شده؟ بسته شد. مشخص شد آقا الان ما بحثا. حالا شما میخواید بگید آقا، یعنی به عبارت دیگر آیا تشیع شروعش چی بوده؟ جریان بوده. آیا از جریان افتاده یا هنوز ادامه پیدا کرد؟ کدومشونه؟ ها؟ این قول چهارم یا قول دوم میگه چی شده؟ مکتب شده تموم. خلاص خلاص آقا، ختامه مسک، تموم شده. آقا بحث دیگه نکنید. اونی هم بحث میخواد بکنه چی آقا؟ حالا دیگه هرچی خودتون آقا. به حذف المتعلق یدلو علی العموم. بله؟ چی؟ میگه بحث باید بکنیم در اون مکتبی باشه. احسنتم. یعنی چی در اون مکتبی؟ یعنی این اصول پایه رو شما دست نزنید. اصلا اگرم میخواید بحث کنید، بحث کنید برای اثبات، نه بحث کنید برای چی؟ ها؟ برای نقد، که برسید آقا درسته یا درست نیست. شما حق دارید فقط چی؟ اون آقا جلوش آقا یک آهو گذاشتن، یک خرگوش گذاشتن. مثال آقا معروفه به عربی. گفتنش آقا تورید و غذا، تورید و ارنبن، خود ارنبن. شما خرگوش میخوای چی بخوا؟ خرگوش بدن. تورید و غزالن، خود ارنبن. لذا این مثال عربیه، تورید و ارنبن، خود ارنبن. تورید و غزالن چی؟ خود ارنبن. شما چی؟ باید خرگوش قبول کنید. حالا اختیارتون، حق داری اختیارتون بر آو بیفته، حق ندارید. شما حق نداری اختیارتون بر این بیفته بگید آقا دلیلی بر عصمت نداریم. شما حق دارید فقط چی انتخاب کنید. حالا این دلیل نیست، یه دلیل دیگر بتراش، مهم نیست، ولیکن فقط این رو اثبات کن. اون رو حق ندارید چی؟ یا اون رو حق رانه چی؟ بگه دلیل ها اون رو اثبات میکنه. و الا در قضیه اون قضیه انتخاب یزید همینطور بود. اون آقا شد جلو معاویه گفت آقا اونی که با ایشون بیعت میکنه با یزید بیعت کن تو بالا هوا. اونی هم شمشیرش هم دستش بود، اونی هم که با یزید نمیخواد بیعت کنه فهادا. حالا الامر الیکم. حالا این شمشیر دو نوع شمشیر، یا شمشیر چیه؟ آهنیه، یا شمشیر فکریه، فتوا و بیانیه و تکفیر و تضلیل و برید جلو. همین. شما بحث اگر میخواید بکنید بحث کنید برای اثبات، نه برای نقدم نباشه، برای دو طرفه بگید آقا هر جا بحث منو هر جا رزوند. آقا آزادی در نتیجه شما دارید یا ندارید؟ حق ندارید در نتیجه آزاد باشید. بله در دلیل شما آزاد، در دلیل میخواید بتراشید بتراشید. دقت کردید مطلب را آقایون؟ بنده نه فقط تو این مسئله، هیچ خط قرمزی در معارف دین نمیبینم. هر مبحثی قابل چیه؟ بحث، اونم بحث علمی با روش های منطقی عقلانی قرآنی روایی، ولیکن قابل بحث. هیچ بحثی و گمون خودم اعتقاد شخصی خودم که اساسا خصوصیت علمی حوزه های تشیع این بوده که الان متاسفانه این نیست. یعنی شما وقتی برگردید در زمان شیخ مفید و شیخ صدوق میبینید اختلافاتشون ما شاء الله، یعنی اختلافاتی که بین شیخ مفید و شیخ صدوق هست واقعا باور کردنی نیست، لکن هر دو تو چی؟ دو تو از بزرگان چی بودن؟ حوزه های شیعه بودن. ابن الجنیدی که قائل بوده که ائمه اهل بیت اینها صاحب فتوا اجتهاد میکنن، اصحاب رأی یصیبون و یخطئون. اینا این سید بحر العلوم ها نگاه کنید، سید بحر العلوم، رجال سید بحر العلوم، ایشون آقا در جلد سوم میگه و اما اسناد القول بالرأی الى الائمه علیهم السلام. اینا اصحاب چی بودن؟ رأی بودن، اجتهاد بودن. وقت جالبم اینه در مقدمه از ابن الجنید میگه آقا ما بدونید ما ابن الجنید رو نه از مذهب خارج میکنیم، یکی از بزرگان ما هستن فلان و فلان، لکن با این آرایشی موافق نیست. دقت کنید. اما الان چی شده حوزه علمی ما؟ تاب این رو دارن یا ندارن؟ تاب این مخالفت ها رو کسی جرأت میکنه یا نمیکنه؟ از بر میگردم، نه اینکه هر کی میخواد هر چی بگه، نه اینطور نیست که بگن آقا این لازمش این که هر کی میخواد هر چی بگه، نه آقا اینطور نیست. بحث علمی شرایطش باید اگر به وجود آمد بگن آقا شما نظرتو بگید، دلیلت هم بگید، فردا هم نقد میکنیم شما رو. بله دلیل، مدار دلیل، قل هات و برهانکم ان کنتم صادقین. شما این ادعا رو میکنید دلیلتون چیه؟ لذا ایشون آقا اصحاب همون نظریه است. نظریه میگه آقا الان مکتب خط قرمز شده، همین سید بحر العلوم ها میگه دیگه الان ضروری شد، دیگه قابل بحث نیست، بسته شد. اینا عبارت برادر میکنه، میگه آقا میگه و کلامه، حالا براتون میخونم، ولكن يجب تنزيله على تلك الاعصار، میگه اون سه قرن اول هنوز مکتب تثبیت نشده بوده، اون سه قرن اول، التي يحتمل فيها ذلك دون ما بعدها من الازمنه، بعد از قرن سوم و چهارم دیگه مبانی مکتب چی شد؟ مبانی تشیع تثبیت شده. فان الامر قد بلغ فيها حد الضروره قطعا، و اونی که مقدر ضروریت ها مناقشه کنه چی میشه؟ خارج از دین میشه، یا خارج از مکتب میشه. الان همین سید بحث هم میبینید بنده بحثم با این روشه که اساسا کی گفت آقا خب اونا نظر دادن، چیزهای دیگه هم باید نظر بدن. الا ان تقولوا، الا بگید کما اینکه اغلق باب الاجتهاد در مذاهب اربعه، آقا ما در این مبانی اغلق چی؟ باب الاجتهاد. اینو بگید آب. خب حالا آدم میتونه باهاتون بحث کنه، آقا بر چه اساسی شما باب الاجتهاد رو میخواید چیکار کنید؟ ببندید یا غلق کنید. درست شد آقا جون؟ پس آقا نظر ما به طور اجمال، حالا اجمالی دلیلش بعدن میاد، بنده معتقدم که پیامبر بذر این تشیع رو خودش کاشته و در جریان 300-400 سال به وجود آمده. دقت کنید، به وجود آمده و الی الان هم چی؟ متوقف نشد. روشن شد آقایون؟ پس اگر شما از من پرسید آقا شما کدوم قول رو از این چهار قول انتخاب میکنی؟ بنده انتخاب میکنم، میگم آقا اون قول چهارم را با این اضافه. حالا این رو میخواید قول پنجم قرار بدید یا همون قول چهارم به اضافه این قیدی یا این شرطی یا این بیانی که بنده بیان کرد. روشن شد آقایون؟ این مطلب اول که فرق بین این مکاتبه یا این اقوال چهارگانه چیه. مطلب دوم دقت کنید آقایون، تو این مطلب دوم که نمیدونم امروز وقت میشه، حالا چند دقیقه هم اگر اذانم گفت، ما بعد از اذان چند دقیقه صحبت میکنیم که بحث قطع نشه، تموم بشه. مطلب دوم آقایون، مسئله امامت چهار مقام از بحث داره. اگر شما دقت نکنید تو این مقامات چهارگانه، خلطهای زیادی و اشکالات زیادی به وجود میاد. مقام اول بحث که امیرالمؤمنین یا خود پیامبر اکرم یا ائمه اهل بیت یا سیدت النساء العالمین بی بی سیدت النساء فاطمه الزهرا، اینها در واقع مقاماتشون چیه؟ آیا معصومن یا معصوم نیستن؟ آیا علم غیب دارن یا ندارن؟ آیا ولایت تکوینی دارن یا ندارن؟ آیا وسائط فیض الهی هستن یا نیستن؟ آیا شما سه تا سوال، ولیکن سوالتون کجاست؟ مربوط به واقع، لوح محفوظ. این مقام اول. کی از ما میدونه مقام واقع ائمه اهل بیت چیه؟ راه این باز یا بسته سا؟ برای ما عموما بسته است، الا خودش بگه من مقامم اینه. اینم بعد از اینکه با دلیل عقلی اثبات کنید معصومه، نه به حرف خودش بگه من چیه. ولا چی لازم میاد؟ دور لازم میاد. این نکته رو متوجه بشید. بگید خود امام میگه من چی؟ خود امام میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما اولی الامر هستیم. این حجت یا حجت نیست؟ هست یا نیست؟ خب پس چرا رو منبرا میرید آقا میگن ائمه و پنجاه روایت گفتن ما اولی الامر؟ پس شما در رتبه سابق باید ثابت کنید چی یعنی حرفشو؟ چی؟ معصومن که حرفشون چی بشه؟ حجت بشه. این کار داره میکنید یا نمیکنید؟ شما میخواید به خود روایاتی که از خودشون وارد شده اثبات کنید چیه؟ خود امام میفرماید ما ولایت تکوینی داریم. امکان داره نظر خودش آقا بنابر مبنای ابن الجنید چی آقا؟ اعتقاد خودش، اعتقادش به خودشه. میگه هر اعتقادی که هر کی داره مطابق واقعه آقا. نه. الا شما اثبات کنید در رتبه سابق. پس ببینید مقام اول آقا مقام واقع اهل بیت و پیغمبر و زهرای مرضی است. یعنی این 14 معصوم. این 14 شخص. این مقام اول که این راهش برای عموم چی؟ مثل حکم واقعی. حکم واقعی دست کسی هست یا نیست آقایون؟ کسی حکم واقعی رو میدونه یا نمیدونه؟ هیچ کس نمیدونه. بله گمون میکنه اینی که بهش رسیده چیه؟ واقع. لیکن واقع هست یا نیست؟ امکان داره واقع باشه، امکان داره واقع هم نباشه. این مقام اول بحث، دقت کنید رفقا. مقام دوم بحث، آیا دلیلی بر این مقامات دلیل تامی داریم یا نداریم؟ مثلا ما ادعای عصمت برای 14 نفر میکنیم، آیا دلیل در مقام اثبات داریم یا نداریم؟ امکان داره جناب عالی بگیم داریم، اون آقا بگه چی؟ نداریم. لیکن اونی که گفت نداریم داره عصمتشون رو واقعا نفی میکنه یا در میگه دلیل نداریم؟ کدومشونه؟ خیلی از خلطا اینجا به وقوع میاد. میگه آقا ایشون، کما اینکه لابد شنیدین، آقای حیدری منکر عصمته. من بحثم تو اینه که آیا دلیل تامه یا دلیل، لیکن این ربطی به واقع نداره. من میگم دلیل نداره. مثل کسی بیاد بگه آقا ما دلیلی بر اثبات خداوند نداریم، یعنی خدا نیست؟ نه، این آقا میگه من دلیلی در مقام اثبات چی؟ ندارم. پس این دو مقام رو از هم جدا کنید، مقام ثبوت ائمه، مقام واقع ائمه و مقام چی؟ دلیل بر این واقع. امکان داره واقعشون بالاتر از اونیه که دلیل بهش رسیده. اینم چیه؟ مقام دوم. مقام سوم، دقت کنید رفقا، مقام سوم. حالا فرض کنید دلیلیم بر عصمت داریم، لیکن آیا اهل بیت اونی که اعتقاد به عصمتشون پیدا کرد میگن شیعه است، اونی که اعتقاد به عصمتشون پیدا نکرد شیعه نیست؟ یعنی ملاک شیعه بودن چیه؟ این ربطی به مقام اول و دوم ندارد. اینی که میخواد بگه آقا اونی که اعتقاد به عصمت پیدا نکرد شیعه هست، نمیخواد بگه ائمه معصوم نیستن، میخواد بگه تشیع دائرش واسع یا ضیق داره، کدومشونه؟ اینو میخواد بگه. این مربوط به ملاک تشیع، به ملاک شیعه بودن، نه به مسئله که اینا معصوم هستن یا نیستن. میگید آقا چرا این بحث رو بکنید؟ میگه آقا چون خیلی از احکام رو شما بر عنوان چی مرتب کردید؟ بر شیعه بودن. یعنی مثلا زکات آقا به غیر شیعه داده میشه یا نمیشه؟ زکات شیعه داده میشه یا داده نمیشه؟ ها؟ یکی از شرایطش باید اعتقاد به چی داشته باشه؟ ها؟ به ولایت اهل بیت، به امامت اهل بیت. اگر این ایشون شخص معتقد بود که اینها ائمه هستن، واجب الطاعه هستن، لیکن معصوم نیستن، آیا این شیعه هست یا یعنی؟ زکات خمس بهش میدید یا نمیدید؟ کدوم؟ ببینید پس خیلی اثر داره، خیلی مسئله مهمیه. در ذبح بعضی اعلام فقها میگن آقا ذبح در هدیه مکه باید چی باشه؟ شیعه باشه. اگر معتقد به عصمت ائمه نباشه شیعه هست یا نیست؟ اگر ما مکتب رو گفتیم یکی از ارکانش چیه؟ عصمته. پس ایشون اصل یکی از اصول مکتب رو قبول نداره، پس شیعه نیست. مثال روشن‌تری آقا، خیلی رو این مثال روشنه، خیلی. آقا بر مبانی این آقا چی اسمشه؟ بر مبانی محدث بحرانی در حدائق، شیعه ها فقط طاهرن، غیر شیعه چیه؟ آقا ببین، آقا این حکم المخالفین، نگاه کنید آقا، جلد پنجم صفحه 175 الحدائق الناظره، میگه آقا المشهور بین متأخر الاصحاب هو الحكم باسلام المخالفين وطهارتهم. پس همه اهل تسنن میگه بعد مشهور بین متأخرین، یعنی قرن ششم، هفتم، پنجم، حالا نمیدونم حالا مقصودش متأخرین، حالا دقت باید کرد. و خصوا الكفر والنجاسة بالناصب، گفتن اونی کافر و نجسه کیه؟ ناصبه. اما دقت کنید، والمشهور في كلام اصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونصبهم ونجاستهم والروايات في ذلك متواترة. خب اونی اعتقاد به عصمت نداره، شیعه هست، یعنی میگه تو سمرش، میگم سمرش طاهره یا نجسه باید بدونیم. دقت میکنید یا نه؟ تو مسائل کلامی هم زیاد. این تفسیر قمی، اونایی که معتقدن این تفسیر مال قمیه، ببینید دقت کنید آقا، خیلی این روایت قشنگه آقا. روایت این آقا در جلد دوم آقا تفسیر قمی صفحه 176-77 میگه آقا ما احد من الاولین والآخرین الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله. همه اولین و آخرین روز قیامت احتیاج دارن چی؟ به شفاعت خاتم الانبیا. ثم قال ابو جعفر الباقر ان لرسول الله الشفاعه في امته، دقت کنه، ولنا الشفاعه چی؟ پس آقا اینهایی که ما میگیم همه کفارن منافقن، پیغمبر روز قیامت اینا برشی بر روایت تفسیر قمی ها، پیغمبر اینا رو چیکار میکنه؟ لنا له شفاعه چی؟ فی امته، اینا امت پیغمبرن ها، کافر و منافق و مرتد نیستن. این تفسیر قمیه دیگه، من که روایت احمد بن حنبل که براتون نمیخونم. ولنا الشفاعه فی شعد مولد، شاهدم اینه. خب آقا شیعه کیه که اهل بیت مشمول شفاعت اهل بیت بشه؟ تعریف کنید. اگر شیش امامی شد شیعه است یا شیعه نیست؟ چی میگید آقا؟ چرا جواب نمیدید؟ میترسید؟ شیش امامی شیعه هست یا نیست؟ ها؟ نه نه، الان در مبانی ما، من دارم میگم مکتبی که الان هست، کی اینو میگه شیعه؟ خود زراره پس شیعه نیست، زراره شیعه نیست. چرا؟ چون وقتی از دنیا رفت امام هفتمشو میشناخت یا نمیشناخت؟ آخه برید آن روایات رو نگاه کنید، زراره مات و ولا یعرفوش، لذا قرآن رو بر سینش گذاشت، گفت من نمیدونم امام بعد از امام صادق کیه، لیکن هر کی قرآن میگه این امام منه، چیا؟ من قبولش. خب آقا اگر یک سنی اینو اومد گفت، گفت آقا والله بالله این امام زمانی که میگید برای من ثابت نشده، لیکن بینی و بین الله اگر این قرآن یک امامی معین میکنه من اون رو قبول دارم، آیا این شیعه هست یا نیست؟ یک بار میگه آقا هست و من قبول، این دیگه یدخلوا فی قوله و جحدوا بها و استیقنتها، اون که معانده، اینو کار ندارن، جاحده، معانده، بحث ما تو معاند نیست. پس مقام سوم بحث چی شد آقا؟ ملاک تشیع چیست؟ مقام چهارم اعتقاد شخصی متکلم. خیلی ها متاسفانه از بحث دوم یا سوم یا اول منتقل میشن که ایشون چیه؟ منکره. آقا مسائل شخصی رو میگه شما میدونید، مسائل شخصی و اعتقادات باطنی رو شما میدونید، شما بحث کنید که آقا این دلیل رو نقد کرده، ما دلیل حرفش رو قبول نداریم، نه اینکه منکره چی؟ اعتقاد به امامت نداره. از کجا میگید اعتقاد به امامت نداره؟ پس این چهار مقام رو از هم باید چیکار کنید؟ چیکار کنید آقا؟ تفکیک کنید. اگر تفکیک نکنید مشکلاتی به وجود میاد، مثل اینکه در این کتاب مکتب فرایند تکامل، چون این مقامات از هم جدا نشده، ایشون مثلا، حالا باید دقت کنیم واقعا ایشون در کدوم مقام داره بحث میکنه، ایشون میخواد بگه آقا در سه قرن اول دلیل روشنی بر عصمت نبوده، یعنی بحث چی؟ دوم. یا این میخواد منکر مقام اول بشه، کدومشونه؟ یا اینکه میخواد بحث کنه در مقام سوم میخواد بگه آقا در سه قرن اول ملاک تشیع این نبوده که اعتقاد چی پیدا کنن به عصمت اهل، کدومشون؟ این رو فردا آقا ما در بعض عبارات بزرگان علمای شیعه این رو براتون بیان میکنیم که باید شما مشخص کنید که بحث در مقام اوله یا دومه یا سومه یا چهارم. والحمد لله رب العالمين.